عبارت مرحوم چیزو خوندیم علامه رو توجیه و هورو تا کجا خوندم عبارتون و توجیه و هورو شروع کردیم، یعنی استدل فی تذکره اول استدل هم خیلی عرض شد که برای خیار قبن ادله اقامه کردن. اولین دلیل کمون اجماع و شهرتی بود که بالا عرض شد که حالا یکی دو نفرم نقش شده تو درسشون یه مخالفتی کردن یا بفرمایید سکوت کردن یا مرحوم ابن جنید. این مخالفت ها خواهیم گفت که قبلا هم گفتیم بعدن هم مرحوم شیخ اشاره دارن که اینا نمیتونه جلوی اجماع رو بگیره. پس دلیل اول ما همون اجماع. دلیل دیگر بحث الا ان تکون تجارتا عن ترازن بود، این ذیل آیه لا تاکلوا. ذیل رو اول بحث میکنیم بعد بریم سراغ صدرش. این دلیل اول ماست. دلیل دوم لا تاکلوه که صدر آیه است. دلیل سوم که تو صفحه 160 میاد تلقی رکبانه، بحث تلقی رکبانه. دلیل چهارم که از نظر مرحوم شیخ تقوا مستدل است و در پایان هم مورد پذیرش فی الجمله قرار میگیره، بحث لا ضرر و لا ضرار اول 161 میاد که اصل مناقشاتی مرحوم شیخ مطرح میکنن. و دلیل دیگر هم که در صفحه 164 میاد و قد یستدل علی به اخبار فی حکم القبن، یه اخباری داریم که استثنا درش تعبیر قبن به کار رفته، اون اخبار هم مورد تمسک قرار میگیره. سلام علیکم. میریم سراغ چی؟ جنبندی مرحوم شیخ در 165 پایین صفحه که میگه فل عمده فی المسئله، یکی اجماع، یکم حدیث نفی ضرر، یعنی همه ادله مناقشه شده فقط این دوتا میمونه تهش در نهایت المطاف. اما تجارتا عن تراز توضیحاتشو عرض کردیم، عبارت بخونیم. مرحوم علامه در تذکره بر این خیار استدلال کرده به قول تعالی الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم قال و معلوم که ان المغبون لو عرف الحال لم يرضى. مغبون اگر بدونه که چه کلاه گشادی داره سرش میره راضیه به این تجارت نیست. توضیح این مطلب توجیه هو، چون این حرف همینجوری اگر بخواد مطرح بشه دوستان یه اشکال خیلی مهم ایجاد میکنه و اون این که اگر راضیه به این تجارت و این معامله نیست باید معامله چه بشه؟ بعد فاسد اعلام بشه، باطل اعلام بشه. اما ما داریم معامله رو صحیح میدانیم مع الخیار، پس این باید توجیه کرد. چجوری توجیه میکنن؟ بحث تعدد مطلوب رو پیش میکشن که در اینجا ان رضا المغبون به کون ما یأخذه عوضا عما یدفعه مبنی علی عنوان مفقود. این رضایت شخص مکلوه کلاه، شخصی که مگول گول واقع شده و مغبون واقع شده، رضایتش به کون ما یأخذه عوضا عما یدفعه، به این که اونچه که به عنوان عوض اخذ میکند در مقابل اونچه که میپردازد، این رضایت او مبتنی است بر یک عنوانی که الان مفقوده. دوستان این عنوان مفقود رو چرا شیخ میگه؟ چون میخواد از حالت رکنیت اون عنوان مفقود رو چکار کنه؟ خارج کنه. اون چیزی که نیست رو از حالت رکنیت خارج کنه. و هو اون عنوان مفقود چیست؟ و هو عدم و نقصه عن فی المالیه. و هو عدم و نقص ما یأخذه عن ما یدفعه. اون عنوانه اینه که آقا من به شرطی راضیم این 20 میلیون رو در ازای این پراید بدهم که پراید 20 میلیون بگید بیارزم، یعنی یه پیشفرضه، یک مطلوب است، یک مقصود متعاقدین است. آقا من به این شرط راضیم به این که این پول رو در ازای اون مال بدهم. فکأنه قال، کأنه گفته است اشتریت هذا الذي يسوي درهما بدرهم، اینی که یه درهم میارزه به یه درهم دارم میدم. فاذا تبين انه لا يسوي درهما، وقتی که روشن میشه یه درهم نمیارزه، خب تبين انه لم يكن راضيا به عوضا، معلوم میشه این آقا به عنوان عوض به این راضی نبوده است. منتها خوب تا اینجاش همه چی درسته، فقط یه اشکال. خب حالا که راضی نبوده چرا معامله رو ابطال نمی کنید؟ ها، چون اون چه مفقوده است دوستان همونجور که توضیح دادیم رکن نیست، مقدم بیع نیست، صفتون من صفات المبیع است و فقدان الصفه لا یوجب البطلان. مثال مثل فقدان صفت صحت در خیار عید، اونجا هم شما مبیع رو به شرط صحت تحویل گرفتی، به نیت صحت، به قصد صحت، واقعا و مفقود از آب در آمده، لیکن باعث بطلان چرا؟ لتعدد المطلوب. دو تی مطلوب ما داریم، یک گوسفند را بخرم، دو این گوسفند سالم باشه. اینجا هم همینطوره، من این پراید را بخرم، یک دو اصل خرید پراید یه مطلوب، اینکه پراید ارزشش با پولی که دارم میدم مساوی باشد یه مطلوبه، دو این صفتون من صفاته هست. لذا میگه لکن لما کان المفقود صفتا من صفات المبیع، یه صفتی از صفات مبیع است به نحو تعدد مطلوب است، یک مطلوب نیست، یه مطلوب اصل مبیعه، یه مطلوب دیگر مساوات و این وصف مساوی بودن است. چون این یک صفتی از صفات مبیع است، لم یکن تبین فقدهی کاشفا عن بطلان البیع، این تبین فقدش کاشف از بطلان بیع نیست.
در صفات
مطلق
صفات
تبین
فقد نیست، هر گز موجب بطلان بیع میشود. مثلا اون که بدی با وضع فروخت میشه خاطر کلی، از همون جا فقط قابل تعویض پیدا
میکنه. ممکنه جایی تغییر صفت ممکنه به شرط اینکه، یعنی قانونش این نیست، قانونش اینه که رکنیت با کدومه، مطلوب وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب. علل قاعده تعدد مطلوبیه، علل قاعده. بله ممکنه یه جایی طرف میگه آقا من نمیخواستم یک پراید بخرم که سفید باشد، من میخواستم یک سفیدی بخرم که پراید باشد. اینجا میگن نه تنها تعدد مطلوب بلکه اصلا رکن چیه؟ صفته. تو اینجا ها بعد اصلا تخلفش واسه تجارتن انتراز کلا بره رو. مثلا اینا میبینن مثلا کتاب میخرن، میگه یه دوره از این المیزانه بدید از اون جلد سبزاش، بعد طرف میره جلد قرمزشو میاره میده اینجا، طرف میگه داداش من اصلا دنبال یه دیگه سبز کم بود توی کتابخونه خونم، دنبال سبزش بودم. ببینید اینجا رو بله علل قاعده تو حالت عادی واقعا شما با این معامله برخورد کنید که من یه مجموعه المیزان میخوام به شرط سبز بودن جلدش، همه از این تعدد مطلوب میفهمن، همه از این رکن نبودن شرط میفهمن، لذا یه تخلفی صرفا برای شما خیار تخلف شرط خواهد. اما اگر واقعا توی مورد خاصی قضیه برعکس بشه، یعنی شرط بیاد یا وصف بیاد رکنیت پیدا، حالا یا وحدت مطلوب بشه یعنی کتاب سبز، یا اصلا نه اصلا همه مطلوبیت بیاد تو صفت، یعنی برعکس هم ممکنه اونجا فرق بکنه، ولی قاعدش این طرفی. خب لم یکن تبین فقد کاشفا عن بطلان، بعد کانا که سایر صفات المحسودت التي لا یوجب تبین فقدها الا خیار، این میشه مثل سایر صفات محسوده ای که تبین فقدشون فقط موجب خیاره. حالا دوستان اینجا یه نکته مهم، چرا خیار؟ چرا این معامله خیاردار باشد؟ پاسخ، چون اگر خیاردار نباشد یعنی لازمه باشد، آقای مشتری را دارید الزام میکنید به مالا یلتزم، مجبورش میکنید به چیزی که راضی نیست ملزم باشن، دیگه توضیح نمیدم و این چیست. خب این باشه الزام به مالا یلتزم باشه، الزام به مالا یرزه باشه، این چیست؟ ضرر است. این خیلی مهمه، این حلقه مفقوده رو باید اینجا پر کنید. چرا؟ چون یه اشکال مهم چهارم اینجا مطرح شده و اون همینه که پس از باب با ضرری بودن شما دارید خیار رو ثابت کن، یعنی این استدلال با آیه الا ان تکون تجارت ان تراز نیست، این استدلال به چیه دوباره؟ حدیث لا ضرر که در آینده خواهد آمد، اینم خیلی مهمه. لذا میگه که چی؟ میگه لا یوجب تبین فقدها الا خیار، چرا موجب خیار؟ فرارن ان استلزام لزوم المعامله الزامه را، این ویرگول اگه دارید حذف کنید اینجا، الزامه را به ما لم یلتزم و لم یرزبه، این کار شما در واقع مستلزمه، اگر لزوم معامله رو قائل بشید لزوم معامله مستلزمه الزام مشتری بدبخت است به ما لم یلتزم و لم یرزبه، دارید او رو ملزم میکنه به چیزی که ملتزم نشده. آقا من به شرطی 20 میلیون راضی بودم بدم که پرایدم 20 میلیون، حالا پراید 10 میلیون میارزه، من راضی نیستم به این. چطور مرا مجبور میکنید به چیزی که ملتزم بهش نشدم، راضی بهش نشدم؟ خب این چه اشکالی داره؟ درست کم ضرری است. این الزام به مالم یلتزم، الزام به مالم یارزه میشه ضرر. فالآیه انما تدل علی عدم لزوم العقد. آیه پس فقط دلالت میکنه بر عدم لزوم، نه بر با این سازوکاری که چیدیم دیگه دلالت بر بطلان ندارد، فقط بر دلالت بر لزوم. فاذا حالا اگر بعد العقد اومدن راضی شدن، گفت خیلی خوب معامله که درست، ما هم که پرایدو گرفتی، 10 میلیون شما این وسط کلاهبرداری کردی، جهنم و ضرر، سوسک خورد این رو. انگار ما فرض میکنیم که اصلا این پول نداشتیم از اول. اگر راضی بشه این معامله با این چینشی که ما اومدیم جلو دوستان، معامله قابل تصحیحه. یعنی اگر آقای مغبون راضی شد به مغبون بودنش، حالا از لحاظ ارزشی یک بحثی داره که آیا این المغبون لا محمودون ولا معجورون، یه بحثی دارند آقایون که آیا رضایت به کلاهبرداری، مورد کلاهبرداری قرار گرفتن، این مشروع هست، کراهت دارد، حرمت دارد، چه دارد. بعد دو تا بحثم هست، یکی این که آیا منظور این روایات اینه که مواظب باش مغبون نشوی، یا اگر مغبون شدی هم از حد خودت نگذر. اینو دو تا بحثه ها. آقا روایت گفته که حواست رو جمع کن، تو بازار سرت کلا نذارن، درسته؟ قبول. و اگر مواظب نباشی و اینا، این کار یا مکروه یا حتی ممکنه بگیم حرام هم هست شون. اما اگر یه جایی شما مغبون شدی هم از این روایت میشه فهمید که برو حتما حق تو پس بگی، معامله رو فسخ کن اینا، یا نه روایت از تحقق القبن منع کرده، نه از ابقاءه، نه از التزام به قبل. اینا ممکنه بحث بشه. حالا من کاری به اون برنامه ارزش و تکلیفیش نداریم. از لحاظ وضعی مغبون میتواند بعد علم بالغبن راضی بشود و معامله رو تصدیق کنه؟ بله، راز فقهی چشکال نداره و میتونه. آقا این رضایت، رضایت پسینی است. آیه شریفه فرمود الا ان تکون تجارتن عن تراز، ترازی باید پیشینی یا مقارنه با لحظه تحقق عقد بوده باشد. این رضایت، رضایت پسینی نیست. پاسخ طوری نیست. رضایت پس از عقد هم میتواند مصحح عقد بوده باشد و ملزم عقد بوده باشد. به چه دلیل میگویید؟ فحوای عقد فضولی و عقد مکرر. فحوای عقد فضولی و مکرر دوستان، فحواش یعنی در عقد فضولی وقتی میتواند رضایت بعد العقد مصحح عقد و ملزم عقد بوده باشد، در این عقد لا انترازن یا و مشتمل بر غب به طریق اولا می شود. وقتی در عقد مکره بتواند، در اینجا به طریق اولا می تواند. اولویتش تو چیه دوستان؟
وجود
ملکیت
در طرف بر اصل جهی
رسا احسن. نسبت به عقد فضولی فرقش اینه که آقا عقد فضولی طرف اصلا خودش در جریان اصل معامله نیست، لحظه معامله. یعنی عدم رضایت شخصی که فضولتن از طرف چیزی فروخته شده است، عدم رضایت به اصل بیع هم هست، علاوه بر اینکه عدم رضایت به ثمن و مثمن و اینا، اصل بیع اینجا رضایت پس از عقد اومده مصحح شد. در ما نحن فی که به اصل عقد راضی بوده، به وصف راضی نبوده، به طریق اولاست. این تو فضولی. تو مکره، خوب دقت کن، تو مکره گفتن کراهت بالفعل بوده لحظه عقد، یعنی اون لحظه به عقد، به اصل عقد راضی نبوده، اما رضایت در ما نحن فی حین العقد کراهت بالفعل نداشته به عقد، بلکه به عقد چی داشته؟ رضایت داشته. بعد که انکشف سرش کلاه رفته و مغبون شده، اونجا ناراضی شده. یعنی کراهتش کراهت پسینی بوده، کراهت بالفعل حین العقد. خب تو مکرهی که حین العقد به اصل عقد مکره است، وقتی ما گفتیم رضایت پس از عقد میتواند مصحح آن باشد، در ما نحن فی که حین العقد رضایت به اصل عقد هم دارد، باز به طریق اولا. ببینید
میگه که
بله بله مدلشون
دو تاشون رضایت به اصل معامله نبوده،
منتها تفسیر مکره کراهت بالفعل هم بوده، تو فضولی اینم نبود. یعنی مکره حالش از فضولی هم بد، فضولی بی اطلاعیه، محرز نیست، همینجوری فقط معلوم نیست. چه ممکنه اون لحظه کراهت داشته باشه اگه بهش بگن، ممکنه راضی باشه. تو مکره لحظه عقد نه تنها راضی نیست بلکه به عقد چی دارد؟ کراهت بالفعل هم دارد. در این حال شما داری تصحیحش میکنه با رضایت بعد از عقد در مانحنفی به طریق نولاست. ببینید میگه فل آیه انما تدل فرارن ان استلزام لزوم المعامله الزامه به مولم یلتزم به ولم یزم، فل آیه انما تدل على عدم لزوم العقد نبطلان، فاذا حصل الترازی بالعوض بالعوض الغیر المساوی، وقتی بعد العقد ترازی به عوض غیر مساوی پیدا کرد، گفت جهنم و زهر اون کلا گذاشتی ولی ولش کن نوش جونت ما راضییم. گاهی گفتم به خاطر اینه که مثلا اصلا از لحاظ ارزشی به مرور می نویسم اون موقع سرش کلا رفت ولی الان همین ماشینو 55 تومن ازش می خرن مثلا، رضا راضی میشه. فاذا حسن ترازی بلا وزر غیر مساوی کان کر رضا سابق، این مثل رضایت سابق خواهد بود که این العقد بوده. چرا؟ لفهوا حکم فضولی و المکره، به خاطر فهوای حکم فضولی و مکره. تمام انترازن دیگه عرض کردیم، از آیه انترازن است. چرا گذاشتینش کنار؟ نداره دیگه، بهتر. یعنی اگر بگید اصلا دلیلی نداریم بر اون که خیلی بهتر. ما میخواییم بگیم که دلیل داریم اما به خاطر فهوای اون دوتا استثناءن اینم میتونه مثل اونا چی بشه؟ رضایت بعد العقد. اگر شما میگید اصلا دلیلی بر لزوم مقارنت نداریم که خب فبه ها و نعمه، گرچه خلاف اجماع و بالاخره مسلم استظهار از آیه شریف است اما طوری نیست دیگه، از اساس
در روم اجماع
رو که ادله اصلا بلاغت و رضایت اینه عقده. اون ادله یعنی مجموع ما یخرج من الادله ما یسن، یعنی مجموع ادله که نگم با ترجمه که عقد فضولی اجزا داده شده بلا ولا انترازن انترازن ناشن آیه اصلا هم استظهاری که از آیه میشه همه میگن انترازن انترازن دیگه، انترازن که رو شاخه شد. خب دوستان بریم سراغ اشکالات مرحوم شیخ. واقعا آدم لذت میبره اینقدر خوب ایشون مطلب رو میگیره. یا خوب اشکال سه تا اشکال میکنه که یه اشکال چهارمی هم ما از انزمی میشه فاتحه این استدلال خونده میشه. اشکال اول اینه که اولا این وصفی که شما ذکر کردید عنوانم نیست. شما گفتید که رکن نیست قبول، یه عنوان مقصودیه، ما میخوام بگیم این عنوان مقصود هم نیست، این از قبیل دعایی. خب خروجیش چی میشه؟ خروجیش این میشه که آقا تخلف و دعایی لا یوجب نه بطلان بیرا و نه حتی ثبوت الخیار رو. دوستان شنیدن این مثال رو؟ طرف میاد میوه میخره، پرتقال میخره، یه وقت پرتقالا اصلا نارنج از آب در میاد، هیچ معامله باش. یه وقت شرط کرده زمنه پرتقالا شیرین باشه، ترش از آب در میاد، میشه خیار تخلف شرط، چون شرط. یه وقت اون یا معیب از آب در میاد، میگه تخلف وصف صحت و خیار. اما یه وقت میگه من آب یه جعبه پرتقال بده، ما امشب مهمون داریم به مناسبت ایام الله دیفش، مجلس داریم منظر مهمون. بعد شب میاد با جعبه دست از پا دارده، میگه مهمانان نیامدن. به این میگه تخلف و داعی. دوستان این که شما انگیزت از خرید چیه به من چه ربطی داره که تو با چه انگیزهی داری خرید میکنی؟ به هر انگیزهی میخوای بخرید و تخلف انگیزه و داعی شما باعث ثبوت خیار برای شما در ما، مگه اینکه در ضمن عقد بگی شرط کن، یعنی بگی که چی؟ به شرط اینکه مهمانهایم بیاین خریدم از تو این پرتقال ها را به کذا، ولیکن اگر مهمانهایم نیامدن من خیار داشته باشم اینها رو پس بیارم. کما اینکه بعضی اینجوری میگن مثلا تعداد بیشتری میخرم نوشابه دوغ چه میدونم پذیرایی، اونجا به اون صاحب رستوران یا صاحب مغازه میگن آقا جون اینا رو من اگه زیاد اومد شما از من چه کار کن؟ پس بگیر. شرط این اشکال نداره، اما اینکه همین صرفا دعای تو بوده بعد دعایت متمشی نشده، دعایت به رحمت ایزدی چسبیده، تخلف پیدا کرده و شما بیا روز فرداش بگی آقا معامله فخس، حرفا چیه؟ پس این اصلا عنوان نیست. این که شما نیتت این بود که آقا من 5 میلیون میدم که جنس 5 میلیونی بهم بدی، به من چه که تو نیتت چی بود؟ گرفتی چی؟ به اینا میگن چی؟ داعی. دو، بعضی وقتا حتی همین داعی هم نیست. خوب دقت کن، قاعده اقدام نه. چرا؟ چون نمیداند. چون نمیداند، وقتی نداند اقدام هم نکرده. بنده خدا فکر میکرده 5 میلیون میارزه ماشین، نگو 20 میلیون میارزه. دوستان گاهی اوقات مرمشون میگه همین داعی هم نیست. حتی توی بسیاری از خریدها اگر دقت کرده باشی، طرف اصلا قیمت درش مهم نیست. میگه ای 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 بچه ها از اینا، یه عمری دنبالش بوده، مثلا یادگاری باباش بوده، هرچی میرسه میگه آه اینو پیدا کردم ما بخریم. این که به چه قیمتی و آیا مساوی هست این پولی که میدم نمیدم، اینا اصلا اینا تو ذهنش نیست. یعنی حتی حالت داعویت هم نداره. توی موارد خاص اینم دو سه، آقا گیرم که اصلا داعی بوده، ببخشید عنوان بوده، داعی نبوده، عنوان بوده، این بنده خدا واقعا با بنا بر این که این مساوی اون ارزشیه که داره میپردازه پاشو. ما قبلا گفتیم صرف این که شما بنایت بر یه چیزی باشد، تخلف این مبنی شما، مبنی علیه شما، باعث ثبوت خیار نمیشود. یا شرطهای نه شرطهای اعتقادی نه شرطهای مبنی علیه العقد است. گرد آه شرط اعتقادی نیست، شرط ضمن عقد که نیست، شرط صریح نیست، شرط اعتقادی هم نیست، فادی شرط مبنی علیه العقد است. منتها دوستان توجه دارن که کلمات مرحوم شیخ تو این مسئله به قول حواشی مضطرب است، که یه جاهایی از کلماتش معنی شرط مبنی علیه العقد لازم الوفاه و تخلفش باعث خیار است، اینجا از جایی که ازش برمیاد که تخلفش باعث خیار نیست. یه عبارت دیگه هم صفحه 659 اینا بود که اونجا هم همین برمیومد که تخلف شروط مبنی علیه العقد مستلزم ثبوت خیار نیست. این سه تا اشکال، این سه تا از شیخ، یکی هم از خارج عرض کنیم و اون که دوستان فرمودن که چه بگید شما در استدلالتون با آیه تجارت انتراس به زمینه قاعده لا ضرر هم نیاز داشتید به عنوان متمم استدلال، و بدون لا ضرر نمیتونستید خیار ثابت کنید. خب پس شما اصلا به آیه شریفه تمسک دارید به چی دست میکنید؟ خب ما که لا ضرر رو میایم میگیم خدا خیرتون بده، چرا تجارت انتراز ما الان جداگانه میگیم خود لا ضرر موجب ثبوت خیار، یعنی التزام به عقدی که در آن مغبون شده ای بدون ثبوت خیار نوعی ضرر است، و ضرر منفی اون فل اسلام. برای رفع این ضرر میرویم سراغ دو تا گزینه. یه گزینه اینه که بگیم کلا معامله باطل، گزینه دوم اینه که بگیم چی؟ خیار. چون ضرر به همون مقدار ثبوت خیار مرتفع میشود و مندفع میشود، و از سوی دیگر فسخ معامله چه بسا مستلزم ضرر دیگری بوده باشد، ما میایم به همین ثبوت خیار چه میکنیم اکتفا میکنیم که الان این بحثش خواهد آمد. ببینید و یوضعف این استدلال تضعیف میشود با توجیهی هم که ما کردیم. باز تاکید میکنم به قول آقای شهیدی اگر اشتباه نکنم، این توجیه و هو شیخ جواب یه اشکال، اشکال هم مال صاحب جواهر اینجور که نفی کردن که چی آقا؟ که این حرفی که شما میزنید علالقاده باید منجر به بطلان بی بشه. ما باید یه جوری توجیه کنیم که بدون اینکه سر از بطلان در بیاره ثبوت خیار رو در پیداش. معلومه میگه یضعف یک به من کون الوصف المذکور عنوانا بل ليس الا من قبیل داعی الذي لا يوجب تخلفه شيئا. اولا اینکه این وصف مذکور عنوان نیست، یک عنوان مقصود، یک وصف مقصود ضمن عقدی نیست، بلکه این من قبیل داعیه که تخلف داعی موجب شیعی نمیشه، نه موجب بطلان معامله میشه نه موجب ثبوت خیار. مثلا عرض کردم گوشت خریده میوه خریده برای مهمان، مهمان نیامد. دو، این خیلی به دردتون، این از اون کلیدهایی است که از من بپرسید، عرض میکنم خدمتتون که تا آخر این تفکیک بین داعی و قبلا هم شنیدید بعدا هم میشه. دو، بل قد لا یکون داعی انایزن گویا داعی امی کجا کما دکان المقصود ذات المبی. خیلی موارد هست که مقصود متعاقدین یا اون خریدار ذات ما میگه این پراید بابامه، این بو بابامو میده، این سالها بابام تو این پراید بالاخره نشسته و بوی بابامه، این بو آشناست. خب این ذات مبیع رو میخواد، قیمتشون براش مهم مندون ملاحظه مقدار مالیته. فقط یقد مالا عقد شی و این کان سمن اون از آب و قیمته و التفت الى احتمال ذلك. خیلی وقت آدم اقدام میکنه بر عقد یه چیزی ولو سمنش از آب قیمتش باشد و خود خریدار ملتفت به این معنا هست، اون فروشنده هم که آدم قالطاقیه شنیده این، یعنی فهمیده این مشتریه و خریداره، دیگه تاقچه بالا میذاره. لذا ترفندهای خرید یکیش همینه که میرید بازار خودتون رو راغب جلوه ندید، راغب جلوه بدید طرف میدونه شما. لذا اینایی که با خانواده هاشون میرن خرید این سوتیا رو خیلی میدن، یه دفعه خانم بلند جیغ میکشه که ای همینه همینه، مثلا ای دیدی اینجا داره، اینجا داره، تمام شد کار از دست شما در دیگه. اون فروشنده با یه حالت بله غروری هم صحبت میکنه که مثلا جای دیگه هم گیرت نمیاد آقا، همین قیمت میخوای بخوا همینم هم ببرم جنس بعدی بیا دو برابر این قیمته، ای تاخش بالا میزنه شما مجبور به همون قیمت بخرید. لذا خیلی گفتن که این اینا که ترفندهای بازار رو خرید و اینا رو رعایت میکنم، این خودتون راغب نشون ندید. این چند آقا حتی بعضی هم میگه اول یکی دو تا چیز دیگه قیمت بگیرید، اون چند اون چند این چند راستی. حالا اینو کل خوشحالی تو دلت دارن قند داخل میکنم. خب روایت داریم تجارت عقل آدم رو زیاد میکنه، مستحب به آدم خودش تجارت کنه، تجارت نه به معنی واردات صادرات طلبای برداشت میکنه خب بریم تو کار مزارعه، نه خرید و فروش، همین خرید و فروش عادی برید تو بازار این بهش میگن تجارت. حالا عربا تاجر برید توی مصر توی تونس توی الجزایر میگن تاجر، میگیم چه کار، میگه تاجر. ما یه زمانی میگفتیم این چه کار تاجره، ما فکر میگن این تاجر مثلا بعد میگفت که چیز دارم آپاراتی دارم مثلا یا بقالی دارم، اینا میگن تاجر، این شغلا میگن تاجر. حالا یکیشون گفت تاجرم مثلا ابیع الخضر، سبزی فروشی دارم. تعبیر تاجر توی عربی، تجارت تو عربی یعنی مطلق معامله است، کاسبی. آره کاسب الایاله چی؟ آره نه، تجارت توی فارسی با عربی یکی از تفاوت‌های معنایی که خیلی ما رو اذیت هم می‌کنه همینه. تاجر این بعد اینکه تو روایت داره تجارت یزید العقل و خوبم هست مستحبم هست، اینه روایت داریم خودتون خرید و فروشتون انجام بدی. البته آدم اگه خیلی بزرگ بشه اونجا داریم که بده دست مباشر تو چیز اینا، آدم یه شأنی پیدا میکنه، جایگاهی پیدا میکنه، ولی هم من تواضع. خدا رحمت کنه آقای خوشبخت، من یادم میومد این قوم میرفت میدونه بار طالبیا رو دونه دونه خودش برداشت مثلا، حتی نمیذاشت اون با این بودن کسانی که براشون انجام بدن، ولی خودش براحت میرفت اونجا خرید میکرد کدو، کدو از این کدو حلواییاشون می‌خرید، خیلی معتقد بود اینا خوب برای عقل خوبه کدو می‌خرید، زیر پله‌شون همیشه کلی از این کدو حلوایی ها بود که خودشون اقرام می‌کردن. الان من علما دیدم، بعضی علما میان حالا با ماشین میان ها، ولی میان جلو مغازه وای میستن یا دو کیلو از اون بده دو کیلو از این بده. آره بعضی از مراجع حتی ملتزمن که این خدا جای مکارم. تو این اواخر من یادم یه بقالی بود تو این کوچه 19 صفایشون میومدن خودشون از اون بنده خدا خرید میکردن، میگم همون تو ماشین میشستن ولی خودشون متکفل کار خرید نمیشه. خب و دوستان شما هر کاری که بخواید بشید توی نظام طلبگی باید قالطاقی نمیخوام بگم، پدر شوختگی هم نمیخوام، یه چیزی بالاتر از زرنگی باید. آره یه پیرمرد یه وقت به من گفت که آخون باید بچه تهرون باشه، حالا اون خودش تهرونی بود خیلی خودشو قبول داشت، آخون باید بچه تهرون زرنگ باشه، اینجوری راحت سرش کلا نره و خیلی مهمه اینها. شما پس فردا میشید مسئول، حالا اصلا مرجع میشید، خوبه دیگه مرجع، آدم فکر میکنه دیگه مرجع هیچ کاری به کار خود آزای مکارم حفظه الله، یه علت موفقیتشون تو این کارهایی که تونست این همه توسعه داشته و مثلا مدرسه داشته اینا، یه علت اینه من شنیدم ایشون خودش دونه بدونه فیشای حقوقی این دفتری ها و اینا رو چک میکنه. خب خیلی از آقایون اینجوری نیستن و تو دفترشون بیا برو شطور با بارش ممکنه گم بشه تو دفتر، ولی ایشون نه، حساب واقعا حساب میکشه از لذا تونستن. خود آقا اینجوریه، آقا با همه اشتغالاتی که دارن من شنیدم ارقام درشت ورودی های وجوهات رو چک میکنن. اون قضیه شهرام جزایری اگر یادتون باشه اینجوری لو رفت، میگن ایشون یه مبلغ مفصلی وجوهات داده بود به دفتر آقا، حالا به عنوان خمس و هرچی، خیلی آقا گفته بودن این چیه کیه چجوریه خودشون، بعد رفته اون تطور بعد اینجوریه، بعد ایشون گفته من آره به خیلی کمک کرده با آقای کروبی هم یه پولی داده برید طلبات توضیح کرد. بله خدا رحمت کنه خوشبخت، گفتن که آقای کروبی یه کیسه 50 کیلویی برنج میداد به طلبه ها، 50 کیلویی
بعد و چقدر 50,000 تومان پول میداد، چیه پول خیلی اون موقع زیاد. آقای خوشبخت گفت احتیاط کنید، احتیاط کنید، به هیچ عنوان خیلی با سفت گفت پول اینو نگیرید این پولا. بعد یه کسی از بچه ها میگفت که آقا این پوله وجوهات دادن به ایشون، پول حرام که نیست. بعد ایشون گفت که اسمتون تو لیستش نره، اسم شما تو لیست دریافتی این پول. بعدن این کشفه که آقای کرومی تو مناظراتش تو چی گفت آقا من پول شهران جزالی چیکار کردم، دادم طلبه ها. تا اینو گفت ما همچی یک نفس راحتی که حالا یه وقتم پول میدن به طلبه، طلبه میرن چه میدونم پوشک بچه میخرن فعلی نگه. یا آقای میگه من شهریه این بعضی از این آقایینو میگیرم میرم باش پوشک و این چیزا میخرم. نگران نیست اولا مثلا بچه هم تو پوشک حرام چیز کنه. ایشون رسما برنج 50 کیلو برنج به طلبه ها میداد که خب دیگه اون مشکلات فرقی زنید. بله آقا میگفت که اگه پوشک هم بخرید اسمتون که میده تو لیست اینا که میگن آقا ما اینقدر دریافت داشتیم این خطرناک. احتیاط ضرر نداره. و آقا لن تجد فقد شیئا ترکته لله طلب. اینو خیلی حواست میشه، پولایی به شما پیشنهاد میشه و میشه که اینا حداقلش اینه که ما یوری بکه نمیگیم 100%، دع ما یوری بکه الا ما لا یوری زیاده. چرا نه، لا یوری بی که آدم اصالتو هلیت بتونه واسش راحت پیاده کنه هست. فانک لن تجد فقد ما ترکته لله، کم بودش تو زندگی احساس کنید، باور کنید احساس کنید. بعضی این شهریهایی که بعضی جاها پرداخت میشه نمیدونم کمک هزینه هایی که پرداخت میشه اینا رو آدم ما رو یه وقت اسم ما رو یه دیگه گرفتن بردن برای یکی از همین کمک هزینه ها، خوبم بود خیلی، گفتن آقا به اساتید اینا. من خودم هم نرفتم، یه بند خدای بزرگ به منم نگفت برای چیه، اومد گرفت برد و اینا. بعد که من شنیدم اینجوریه دیگه اصلا گفتم چیز و هیچی هم الحمدلله دریافتی نکردم از اونا، هیچ پولی نگرفتم. الان خیلی خدا رو شکر میکنم و این کی نشست؟ کجا نشست؟ خب عرضم بزرگ شما که این هم عرضه من اخذهو علا وجه تقیید لا یوجب و خیارن ادالم یود کرفی متن لحب، تازه گیرم که این عنوان باشه داعی بگید نباشه. خب هر عنوان مقصودی که این موجب خیار نیست ولو علا وجه تقیید هم اخذ شده باشد و ان اخذه و علا وجه تقیید ولو عقد شما مقید به این عنوان بوده باشد این که لا یوجب خیارن، مگر اینکه الا اذا لم یذکر فی متن، مگر اینکه در متن نقش بشوند ذکر بشه، و اگر ذکر نشده باشد که صرف شرط مبنیون علیه عقد است که از نظر مرحوم شیخ در برخی از مواضع کتابشون این موجب خیار نیست ولی در برخی مواضع دیگر موجب خیار است. عرض میکنم تو صفحه
چه فرقی داره این شرط مبنیون
علیه عقد شرط؟ اصلا یادتون باشه هم مناقشه حکمی داشتیم هم موضوعی، همین که به این اصلا شرط گفته میشود یا نه این یه بحث بود که بعضی جا مرحوم شیخ میگفت که نه تردید داریم یا حداقل انصراف عن دارد عنوان شرط از این مدل شروط. یعنی شرط الان شما میگن شرط ذهنتون میره به شرط چی؟ مذکور فی ضمن التزام، الزامون تابعون لالتزامن، چیزی که ذکر شده. اگر هم مشکل مفهومی و صدق موضوعی شرط رو بپذیریم صدق حکمیش مشکوک بود که آیا حکم اوفو بالمؤمنون عند شروطه هم شامل شرط غیر مذکور فی العقد هست نه، اینم مناقشه داشت هر دو. البته عرض کردم بعضی جا مرحوم شیخ میپذیرن که این شرط باشد و الزام هم داشته باشن اما در بعضی از موارد میگن تمام. اشکال چهارم هم همین بود که عرض کردیم شما به لازرر نیاز دارید. تمام. و حالا پیشنهاد مرحوم شیخ به جای این استدلال ایشون میگه شما بیاید به صدر آیه تمسک کنید نه به ذیل آیه. صدر آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تجارت هم تراست که با این اشکالات مواجه اما لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل بهتره برای استدلال، گرچه همین هم توسط مرحوم شیخ مناقشاتی دارد که خواهیم به این بیان که آقا خوردن مال
به صورت کلاه بردارانه با فروش مال 10 درهمی به 100 درهم یا 1 درهمی به 10 درهم این، و از اون طرف هم طرف مقابل من هم هیچ سلطه‌ای بر به هم زدن این معامله نداشته باشد، یه همچی معامله مصداق اکل مال بالباطل است. از این اکل مال بالباطل تر چه اکل مال بالباطلی میخواید پیدا بکنید؟ این مصداق بارز اکل مال بالباطل است. بله، اگر فهمی دو اینا رو میگیم برای اینکه اجازه بدیم معامله صحیح باشه، اگه فهمید و راضی شد به همین معامله، دیگه اکل مال ما در این معامله اکل مال به باطل نخواهد، و الا بدون رضایت حین العقدی و پس از عقدی آقای مشتری که داره سرش کلا میره، این اکل مال به باطل.
رضایت اونو خارج
میکنه از اکل مال. حالا خود مرحوم شیخ به استقبال این اشکال میرن که آقا اکل مال به باطل اگه باشه، چه بداند طرف چه نداند، حتی قبل از تبیین خد هم چیه این حرمت اکل داره. پس چطور شما میگید که این فقط بعد از اطلاع پیدا کردن و راضی نبودن؟ به عبارت اخرى آیه شریفه حتی اگر طرف مقابل خبر نشود از قبل، میگه این عکس مال باطل، باطله، رها کنیم معامله باطل. چرا شما قبل از تبیین خدع قائلید که این معامله صحیح و قابل امضا و اجازه هست؟ پاسخ اجماع. چون اجماع داریم که قبل از تبیین خدع اکل مال به باطل و باطل و فاسد نیست، از این حالت قبل از تبیین خدعیش دست برمی‌داره. میماند اون حالتی که بفهمد گول خورده است و راضیه به معامله نشود، اینجا میشه اکل مال به باطل اگه بخوای ادامه بدهی و معامله رو امضا، یعنی خودت امضا شده بدانی و این مال رو در مقابل اون پول بخوای، میشه اکل مال به باطل، فاسد، حرام و غیر قابل دفاع. نه، بحث مشتریه، همه حرفای ما مال تبیین خدع برای مشتری است. در مورد بایه بداند یا نداند مهم نیست، قبلا گفتیم علم یا جهل بایه دوستان در حکم غبن هیچ دخالتی ندارد. غبن فقط و فقط دائر مدار چیست؟ مغبون است. نکتش هم حالا بعدن میگیم. چرا؟ چون قضیه ضرر به علم و جهل مغبون کار نداره، به عالم بودن بایه هم لازم نداره. دقیق فرمودی؟ فقط توی مفهوم قبل جهل مغبون شرط است، که حالا بعد ما میگیم اگر جاهل باشد مغبون است، اگر عالم باشد چون مقدم است دیگه ضرر نمیتونه حکمشو برداره، چون لا ضرر میاد اون ضرری که شما خودت اقدام برش نکردی رو برمیداره. لذا توی مغبون ما جهل رو لازم داریم، ولی توی غابن بفرمایید جهل لازم نداریم. پس همین تبیین مال مغبونه، همش حواستون رو برید سمت من. غابن اگر میداند، بله اون به جای خودش، نمیداند نه، از باب حرمت تکلیفی و حرمت هم نداره. ببینید میگه که ولو عبدال قدس سر روح مرحوم علامه جایگزین میکرد هاده الآیه را، یعنی تجارت انتراز را، به قوله تعالی ولا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، آقای میگفتن لو عبدال صدر هاده الآیه را به ذیل هاده الآیه را به صدر هاده الآیه، اگر به جای ذیل آیه از صدر آیه استفاده میکرد که میگه لا تأکل اموالکم بینکم کانه اولا. چجوری؟ بناهن علا، این روش استدلال به این صدر آیه است. بناهن علا ان اکل المال علا وجه الخدع به بیع ما یسفی درهمن به عشرتن مع عدم تسلط المخدوع بدبخت بعد تبیین خدعهی علا رد المعامله و عدم نفوذ ردهی، این اکل المال بل باطل است. اکل مال به گونه گمراه کردن با فروش چیزی که یک درهم می‌ارزد به 10 درهم بدون تسلط آقای مخدوع بعد از اینکه فهمید مخدوع شده است، بدون اینکه او مسلط بوده باشد بر رد معامله و بدون اینکه رد او نافذ بوده باشد، این مدل از عقل چیست؟ عقل مال به باطل. دوستان میگه بعد تبیین خدعه، اینجا اون اشکال شکل میگیره. اما البته مع رضاه و بعد تبیین به ذلک فلا یعد عقلا بالباطل، البته اگر راضی بشه بعد از تبیین به ذلک، اگه به همین معامله راضی بشه بعد از اینکه متبین شد براش این غم، فلا یا عدا اکلن لیم. اینو برای چی میگه ایشون؟ برای اینکه رضایت پس از عقد رو مصحح عقد بداند. دلیلش هم باز بگید، لفهوا صحت فضولی ول بی المکره، بی فضولی مکره، چون صحیح ما میدونیم که این رضایت بعدی مشکل عقد مال به باطل رو چه میکند؟ حل میکند. و مقتضی این دخل مقدر یک پیش میاد. چرا گفتید بعد تبیین الخدع و مقتضی الآیه و این کان حرمت العقل و این کان حرمت العقل حتی قبل تبیین الخدع؟ خداییش آیه شریفی که میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل حتی قبل از تبیین الخدع را هم میگوید. چرا شما فقط تو ها الا انه خرج بالاجماع؟ شما اجماع داریم. بر چی اجماع داریم؟ بر این که معامله غبنی تا پیش از تبیین خد حتما باطل نیست. اینو همه قبول دارن. این همونی که عمده نهایی ما هم در ادله خیار غبن یکی اجماع، لذا نمیتونیم اینو بذاریم کنار. و بقیه اون وقت چی میمونه تهش برای اینکه عقل مال به باطل شاملش بشه و اخراجش کنه؟ و بقیه ما بعد اطلاع المغبون و رده للمعامله، میماند اون فرضی که مغبون اطلاع پیدا میکنه و معامله را رد میکنه، تو این فرض معامله میشود بگید باطل. قبل از تبیین خدع نه، بطلانی ندارد و چون اجماع داریم که تو این فرض تبیین. خب دلیل چی؟
تجارت
انتراز هست قبل تبیین. لذا بلافاصله مرموشه به عنوان اشکال میگن لاکه یعارض الآیه ظاهر قوله تعالی الا ان تکون تجارتا عن تراض. معلوم شیخ میگن استدلال بلا تکون عملکم عملکم بالباطل در معارضه قرار میگیرد با چی؟ با زید آیه الا ان تکون تجارتا. چون ببینید از سوی شما دارید میگید که این معامله همراه با خدعه بعد تبیین الخدعه آقای برای مغبون تبیین خدعه برای مغبون این مثلا عقل ما به باطل، از سوی دیگر همین مغبون به همین معامله و تجارت چه داده است؟ رضایت داده است. چون ما همین الان اشکال کردیم، همین الان که آقا این که داعی این شخص این بوده است که مساوی پولی که داره میده آش بگیره، این که داعیش این بوده باعث نمیشه ترازیش هم رو این رفته باشه، باعث نمیشه عقدش هم رو این بسته باشه. ما همین الان گفتیم دیگه. پس این آقا رضایت به این تجارت بگید دارد یا ندارد؟ با این توضیحی که اشکالی که الان کردیم قبل از این بحث، گفتیم رضایت بر اصل معامله دارد. داعیش اون حرف بود که داعیش تازه گاهی اوقات داعیش هم نبود. پس اصل معامله مرضیه، پس تجارتش تجارت انترازنه. پس ذیل آیه داره میگه یه همچین معاملهی توسط شخص مغبون مصداق تجارت انترازن است، پس صحیح است. صدر آیه داره میگه چی؟ این کار عقل مال به باطل است، پس باطل است. این صدر و اون ذیل چه میکند؟ تعارض میکند. خب تعارض چه کنیم اینجا؟ تساقط، رجوع به اصل بالادستی. اصل بالادستی چیست؟ اصالت لزوم. اینجا جای اصالت لزومه.
چه
تعارضی؟ خواهی
تمام شده که
داره
چه
بهتر؟
داره حرف میزه
از سلام داره میگه اینجوریه، مگر اینکه بچه چجوری تعارضی؟ بله، اینجا آیه مرموم، آیه صدر و آیه ایروانی اینا یه حرفی دارن در دلالت آیه که اصلا آیه دو تیکه بگیریم یا یک تیکه. مرحوم شیخ داره دو تا اصلا یه جوری صحبت می‌کنه، این یه آیه است و یه آیه دیگه. دیدید ما هر جام صحبت شد عمدن اینو تذکر دادیم که این صدر با اون ذیل، مثلا اینجا که گفتن که ولو عبدله هذه الآیه به قوله تعالی، ظاهرش اینه که اکاش به جای این آیه به اون آیه تمسک میشه.
آدرس دو تا صدا تو بگم، یکی نسایی که بقره
تو یه آیه نیست،
شاید یه آیه هم باشه.
بله
یه آیه
بله ببینید حالا تو دو تا هر دو تاش هم الا تکونه داره؟
نه.
یکیش بدونمونه. بله. شاید رو همین دقتی که اینا اون آدرس رو دادن برای یعنی یه آیه دیگه آدرس. ولی اگه بخواد تو همون آیه باشه این اشکال های روانی و معنی صدر و اینا میاد. اشکال که یعنی یه بیانیه. میگن آقا شما قائل به انعقاد ظهور میشید برای آیه پیش از آمدن استثنا متصلش و این حرفا بزن. ولی اگه اینا همه با هم یه دونه است نباید جداگانه با اینا هم برخورد بشه تعارض. پس آیه سوره بقره الا ان تکونه نداره. ولی سوره نساء چی داره؟ اون لا تکلو هم داره؟ اونم ببینید. الا ان تکونه دیگه. خب همین کارو اینا این کارو عمدن کردن. اون یکی واو داره؟ هر دو تاش واو داره ببینید.
یکی داره از بقره داره.
نه اون یکی چی؟ نداره ها. پس معلومه شیخ هم حواسش به این معنی چون گفت ولا تأکل واو رو آورده مرحوم شیخ. این حتما کدوم آیه است؟ اون تکیه است. نداریم آره صدر آیه نداره. اون اشکال رو یه نوعی پاسخ بده. من خودم حواسم نبود به این دوتا بودنشون که یعنی یه جا تنها اومده و یه جا در ذیل اون اومده. لذا این لو عبدله شاید همون تعبیر شیخ قشنگتر باشه که لو عبدله هذه الآیه با اون یکی آیه. اون یکی آیه صدر همین آیه نیست. اون یکی آیه یه آیه مستقلیه واقعا که چی؟ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب خداش. خب میگه که لکن یعارض الآیه. ظاهرش
اون یه آیه هم باشه اینجا تعارض در کار نیست. یعنی
طبعا.
این الان میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل قبل از چیز ترازی وجود داره قبل از اینکه روشن بشه ترازی قبل از صورت بگیره. خب واقعا ترازی وجود داره مشکلی هم نیستش. حتی شاید خود باید نسبت به این ربی که انجام داده معامله معقول که انجام داده اطلاع نداشته باشه. خب مثلا ترازی وجود داره ولی خب اونجایی که قبل تبعیم پیدا میکنه مثلا ترازی هم وجود نداره. اموال اکل اموال به باطل هم هست.
نه همینجا مرحوم شیخ میزنه احسن. شما دارید میگید بعد از تبعیم قبل ترازی از بین میره. دارید اینو میگید دیگه. ما الان توضیح ما همین الان توضیح دادیم که ما معتقدیم به این که تخلف اون وصف مصداق تخلف ترازی نیست. تخلف چیست؟ داعیست. همین اصلا همین اشکال ما همین بود. لذا معلوم شد وقتی میخواد معارضه برقرار کنه دقیقا به نکته شما اشاره میکنه که بناءً علی ما ذکرنا من عدم خروج ذالک عن موضوع ترازی. خروج ذالک یعنی چی؟ یعنی عقدی که مشتمل بر غبن است. این غبنی که توش هست باعث نمیشود این از ترازی بودن و عقد مع ترازی بودن تجارتن ترازن بودن خارج بشود. چون رضایت به اصل بیع هست. رضایت اصل بیع هست. صرفاً یک داعی من داشتم که اون مساوات ارزش پولم با اون چی که دریافت میکنم و اون داعی تخلف پیدا کرد. این باعث نمیشد که معامله از تجارتاً انترازم بودن. بنابراین مردم اینجا تعارض شکل میگیرن. فمع تکافو یرجع الى اصالت لزوم. با تکافو این دوتا میریم سراغ اصالت لزوم کردن. الا ان یقال اینجا چون دوتا نسخه داره یه توضیح میطلبه حالا بشه بره فردا. الا ان یقال رو دوستان هم نسخه داریم لا یخرجو ان کون اکل غابن لمال، هم نسخه داریم یخرجو. اینو دوستان یه تعاملی بکنن برای فردا روش یه حاشیه شما یکم پاورقی رو ببینید. یه تذکری داده مرحوم شهیدی به نقل از استادشون مرحوم سید یزدی. تو ببینید فردا چه میشه. الحمدلله.